و به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و فراموش نکنید که اسم و فامیل و نام شهر خودتون رو هم برای ما بفرستید. اما چند تا از پیامک هایی که در این فاصله شما دوستان لطف کردین و برای ما فرستادین رو خدمتون میخونم. آقای آیدین از تهران گفتن که شبانه روز کوتاه تر میشه. دوست دیگه‌ای سعید پرویزی از خانسار گفتن گزینه 2 صحیح هستش. آقای حسن دورانی از بشاگرد یا بشاگرد گفتن گزینه 1 صحیح هست. آقای درائی یا درائی از جزیره کیش گفتن گزینه 2. فاطمه صادقی از قم گفتن گزینه 2 صحیح هستش. و مجید آل حیدر از مشهد مقدس گفتن گزینه 1 صحیح هست. دوست دیگه برای ما پیامک زدن و گفتن که شماره 0921 4 شماره آخر 8675 گفتن گزینه 2 قبل از تشکیل ماه روزهای این سیاره خاکی حدود 6 ساعت بوده، اما با شکل‌گیری ماه به دلیل جزر و مد و گرانش بین ماه و زمین این میزان به 24 ساعت در شبانه روز رسیده و در نبود ماه شبانه روز کوتاه‌تر میشه. خب باید صبر کنیم تا انتهای برنامه که بگیم این نظر درسته یا نه. اما کوروش ده خدانیا از قزوین گفتن گزینه 2 صحیح هست و ایشون هم در واقع استدلالی مشابه شنونده قبلی آوردن، گفتن یک روز کره زمین در نبود ماه کوتاه‌تر شده و هر روز فقط حدود 6 تا 8 ساعت و هر سال سیاره ایمان 1400 روز طول می‌کشد اگر این اتفاق بیفته. و آقای اولیایی هم مثل هر هفته شرکت کردن، گفتن گزینه 2 صحیح هست و جای آقای جهانپناه هم خالی نباشه گفتن. ممنون از شما که قدردان هستید. اما بخش دوم اتاق خبر رو اگر موافق باشید با هم میشنویم. محمد جواد ترابی، سپیده شهربا و اشک خسروپور آماده هستند تا بخش دوم اتاق خبر رو آغاز بکنند.
سلام و شب بخیر مجدد خدمت شنوندگان عزیز برنامه زوزنقه. در خدمتتون هستیم با بخش دوم اتاق خبر در برنامه زوزنقه این هفته. آقای خسروپور، چه خبری گرفتیم برای این بخش؟
یکی از خبرهایی که به نظر میرسه توی هفته گذشته اتفاق افتاد ولی کمتر راجبش حرف زده شد، هک شدن یکی از سایت‌های یکی از مرکز دولتی، یکی از سازمان‌های دولتی که حالا ظاهراً چند ساعت یا اینطوری که بعداً گفته شد چند دقیقه در واقع هک شده بوده. یک سری اطلاعاتی گفته میشه که ازش بیرون اومده ولی بعدتر تکذیب شد خوشبختانه.
هکر داخل بوده خارج از ایران بوده؟
ظاهراً خارج از ایران بودن.
و اینو کلاسفید اینو حساب نمیشه؟
نه، کلاسفید نیستن. کلاسفید ها دسته از هکرها هستن که در واقع حالا در ازای پاداشی که بهشون داده میشه یا در مسابقه یا چیزی شبیه این در واقع با کارو میان شناسایی میکنن رخنه‌های امنیتی رو و در واقع کمک میکنن به اون سازمان که در واقع رخنه‌های امنیتیش رو شناسایی بکنه. منتها این هکرهایی که این کار رو انجام دادن نه هکرهای کلاسیایی هستن، در واقع ضرر میخواستن، هدر درستی نداشتن از کارش،
تخریب و حالا یا قرار بود باجگیری اتفاق گفته به طور
درسته. ولی چیزی که میخواستم بگم اینه که در واقع نمونه های مشابه رو ما متاسفانه زیاد داشتیم توی چند وقت اخیر، از چند تا کسب و کار در واقع خصوصی بگیر تا مانیتورهایی که در واقع هک شده بودن یا نمونه کسب و کارهای دولتی که نشون
داده استارتاپ های خیلی زیادی این مدت هک شده.
بله، اونها حالا اطلاعاتشون در واقع اطلاعات مشتریاشون هم ظاهرا
نشت کرده،
در واقع در دسترس بوده، حالا می گفتن که در واقع نشت نکرده به این مفهوم که مورد سوء استفاده قرار بگیره. منتها اتفاقی که راجع به این سازمان افتاده اخیرا این بوده که هک شده اطلاعاتشون. یکی از مشکلات در واقع همینه که نگاه به نظر میرسه راجع به هک شدن صرفا اینه که اطلاعات مشتری ها یا حالا کاربرها از در واقع در دسترس اون هکرها قرار بگیره، ولی همین که در واقع یک سایتی هک بشه یا از دسترس خارج بشه یا یک چیزی بدون اینکه حتی اطلاعات مشتری ها بیرون بره هم یک ضعف امنیتی حساب میشه. مون تا من با دوستان دیگه‌ای که در این زمینه فعال بودن، کارشناسان سایبری بودن و اینها صحبت می‌کردم، میگفتن که متاسفانه این نگاه وجود نداره. یعنی همین که در واقع اعلام بشه که اطلاعات کاربرها یا فاش نشده یا چیزی شبیه این، فکر میکنن که موفق بودن سازمان ها، که متاسفانه اینطور نیست واقعا.
بله، میشه سوء استفاده بعدی از این اطلاعات صورت بگیره و زمانی ممکنه متوجه ابعاد این ماجرا بشیم که دیگه دیر شده، چون که این اطلاعات باهاش میشه خیلی کارهای مختلف کرد. البته نقدی به برخی از سامانه‌های دولتی هم گرفته شده تو این مدت که شما با وارد کردن چند تا کد ساده میتونید به اطلاعات دیگه افراد دسترسی پیدا کنید. خیلی داره ماجرا پیچیده میشه، یعنی اطلاعات قسمت عمده از ما ایرانی‌ها تو اینترنت هست و هیچ قانونی برای حفظ این اطلاعات نیست.
قبل‌تر آقای محمد جعفر نعناکار، مدیر کل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات، راجع به این صحبت کرده بودن، اینکه اهمیتی وجود داره که در واقع این مشکل از نظر قانونی هم بهش پرداخته بشه. یک لایحه ظاهراً دولت داده که الان توی کمیسیون‌های فرعیش داره بررسی میشه درباره همین موضوع، در واقع که اسمش هست لایحه صیانت از داده‌های شخصی کاربران. در واقع لایحه قراره شکل دسترسی به داده ها رو در واقع ساماندهی بکنه، اینکه چه زمانی ها قراره معدوم سازی بشن، اگر نیاز به معدوم سازی وجود داشته باشه، اگر نشتی اطلاعاتی صورت بگیره چطور با اون سازمان برخورد بشه و چیزهای شبیه این. و خیلی از فعالین این عرصه هم میگن که در واقع بعد ما یک جریمه سنگینی برای حالا سازمان‌ها، چه خصوصی باشن چه دولتی، در نظر بگیریم که ترغیب بشن که در واقع اون سیستم‌هاشون رو قوی بکنن. ما تو سازمان‌های دولتی مشکلی که داریم و خیلی جدیه اینه که به سخت افزار خیلی بیشتر اهمیت میدیم تا مثلا کارشناسی که بتونه با اینها کار بکنه، و همین باعث میشه که ما چندین میلیون در واقع هزینه بکنیم برای مثلا دیتا سنتر یا هر چیزی، ولی کسی نباشه که عملا با اینها کار بکنه. یعنی فکر میکنیم که هر چقدر سخت افزار قدرتمندتر باشه کارایی هم داره، که متاسفانه اینطور نیست. و نگاه مثبتی هم به هکرهای کلاسفید نمیشه، اون چیزی که شما اول اشاره کردیم بهش، حالا ترس از دست دادن اطلاعات یا سوء استفاده از رخنه‌های امنیتی و اینها وجود داره، که باعث میشه که ما از این طرف ماجرا هم غافل بشیم متاسفانه.
خیلی عالی. البته عالی از جهتی که راجع به صحبت کردیم، وگرنه خب اتفاق تلخیه. من حالا یه خبری هستش که باید گفت، اونم اینی که متاسفانه خیلی باب شده هکرای ایرانی بعضا شروع به باجگیری کردن و خیلی به خاطر اینکه این اطلاعاتشون درس پیدا نکنه. تاسف‌آوره که این اتفاق داره میفته، هیچ پیگیری هم نمیشه و باید منتظر باشیم ببینیم که در آینده چه اتفاق میفته.
این استارتاپ ها رو که گفتین، خوشبختانه این نگاه کمتر بین خصوصی ها وجود داره، شرکت های خصوصی تر، این که یک برنامه های برگزار میکنن فعلا به صورت داخلی هست و خیلی سر صدایی ازش شنیده نمیشه، ولی وجود دارن که از هکرهای مختلف دعوت میکنن، از کارشناسای سایبری که رخنه هاشون رو بیان شناسایی بکنن، ولی و خیلی موثر بوده.
امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه و علاوه بر امنیتی اطلاعات کاربران بیشتر حفظ بشه. خانم شرباف، بریم به سراغ شما.
هوش مصنوعی یکی از فناوری‌هایی که خب این روزها خیلی ازش میشنویم تو حوزه‌های مختلف، اتفاقا جزو خبرهای بخش اول هم بود که آقای مهرجو میگفتن، خبری راجع به هوش مصنوعی بود و بیش از همه با داده ها سر و کار داره. هرچی داده های بیشتر داشته باشه میتونه دقیق تر باشه. خیلی ها مرسن از فناوری هایی مثل هوش مصنوعی و میگن که آینده خیلی ترسناک میشه با وجود همچین فناوری هایی و اینکه چه کاربرد های جدیدی میتونه پیدا بکنه. اما من میخوام راجع به این صحبت کنم که توی علوم پزشکی بیش از هر چیزی میتونه موثر باشه و نقش مفیدی ایفا بکنه. سرطان خب یکی از بیماری هایی که دیگه همه آشنایی دارن و متاسفانه شیوعش خیلی زیاده توی سراسر جهان و باعث مرگ و میر زودرس هست توی همه نقاط جهان. یکی از مشکلات بیماری های سرطانی اینه که سلول های سرطانی، غده هایی که سرطانی میشن توی بدن، خیلی زود مقاوم میشن به درمان، یعنی حتی وقتی که شیمی درمانی انجام میشه یا حالا انواع درمانهای دیگه که انجام میشه و به ظاهر از بین میبره اون سلول سرطانی رو، باعث میشه که سلول سرطانی به اون درمان مقاوم بشه و بعد چند سال حتی با قدرت بیشتر تو قسمت دیگه از بدن دوباره شیوع پیدا کنه و حتی متاستاز بکنه. و خب این یه مشکلیه که هرچی هم درمان و روش درمانی جدید براش پیدا بشه، با این هنوز راهی پیدا نشده بر مقابله با این مشکل. و احتمالا میدن که حالا ما چند بارم توی خبرهام صحبت کردیم از اینکه داروهایی برای درمان سرطان پیدا شده و آزمایش شده و اینها، ولی پیشبینیش اینه که مرحله بالینی و تجاری حدود یک دهه بعد در بهترین حالت، در خوشبینانه ترین حالت میرسه. اما جالبه که همین الان که داریم از این آمار تأسف برانگیز صحبت میکنیم، تو جای جای جهان دارن روی روش‌هایی کار میکنن که به کمک هوش مصنوعی بتونن رفتارهای سلول‌های سرطانی رو پیش بینی کنن. یعنی شاید مهمترین کاری که باید انجام بشه اینه که تمرکز بشه روی اینکه رشد سلول‌های سرطانی و حتی رشد مجددشون چجوریه و اون رفتارها پیش بینی بشه و از قبل جلوی اون راه بسته بشه. من خبرها رو که نگاه میکردم میدم که چقدر تو این حوزه خبرها داره زیاد کار میشه. دو تا از جالب ترینش، دو تا از خبرهای جالب این بود که یکی تو دانشگاه MIT، البته در یک همکاری مشترک با آزمایشگاه هوش مصنوعی CSAIL و بیمارستان ماساچوست، اومدن روی الگوهای سلول‌های سرطانی تو بافت سینه بررسی انجام دادن و نزدیک به 60,000 الگو رو مورد مطالعه قرار دادن و الان به یک الگوریتمی رسیدن از این الگوهایی که بررسی شده که احتمال میدن بتونن پیش بینی کنن از 5 سال قبل که چه کسی احتمال داره که درگیر بشه با این نوع سرطان. یعنی خودشون ادعاشون اینه که از 5 سال قبل میتونن این پیشبینی رو انجام بدن که خب اگه واقعا دقیقاً هوش مصنوعی همینجا به کار میاد که میتونه این پیشبینی رو انجام بده که آیا اصلا این بخش به سمت سرطانی شدن میره یا نه. و همزمان با اون باز مؤسسه ملی سرطان داره روی یک شبکه عصبی با هوش مصنوعی کار میکنه که علائم اولیه تو نخستین مرحله ورود سرطان رو تشخیص میده، شدت بدخیمی رو تو همون مرحله اولیه تشخیص میده.
این در ایرانه؟
نه نه، مؤسسه ملی سرطان توی دانشگاه نورت وسترن آمریکا. و از حدود باز 1 سال قبل میتونه پیشبینی بکنه که بعد سلولهای بخش از بدنش به خصوص این توی سرطان ریه کار شده داره درگیر میشه، سلولهای سرطانی دارن درگیر میشن و تا 40% شانس درمان رو بیشتر بکنه. ترکیب این خبرها رو که من نگاه میکردم میدم چقدر میتونه امیدوار کننده باشه که ما یه وقتایی بیایم یه ذره از زاویه بازتر نگاه بکنیم به یه بیماری مثل سرطان. دنباله حالا شاید الان دیگه اون عصری نباشه که بخوایم دنبال دارو و روش درمانی مثل شیمی درمانی و روش‌های تهاجمی باشیم. شاید یه روش درمانی برای پیشگیری که کاملا مبتنی بر الگوریتم‌های ریاضی هستش و محاسباتی که داره انجام میشه خیلی بیش از اون داروها بتونه کمک کنه و هزینه‌ها رو خیلی کاهش بده.
جالبه که هوش مصنوعی مثلا تو رفتارشناسی هم میاد مثلا برای پیشبینی جنایت این کار انجام میده و حالا خیلی جا قرار کمک کنه، ولی امیدوارم خیلی هم پیشرفت نکنه مثلا نشون بده که چقدر عمر قرار بکنیم. اون چیزی که حالا در رابطه بعد ببخشید من یه پیامکی به دستم رسیده، حالا پیامک رو میخونم ولی خب اول خبر رو بگیم بعد بریم سراغ پیامک. در رابطه با خبری که این برای امشب انتخاب کردم، سال دیگه همین موقع یعنی از جولای تا آخرای جون و اولای جولای میشه اول خرداد، تیر ماه و مرداد ماه سیاره سرخ به سارساس خواهد بود برای ما. البته که اون زمان تازه محموله های از زمین قراره به سمت سیاره سرخ ارسال بشه به سمت مریخ، ولی حالا چرا خبر اینقدر داغ شده و این هفته راجبش صحبت داریم میکنیم؟ اینه که بعد از اینکه ناسا اعلام کرد برنامه فضایی خودش رو مارس 2020 که قراره از پنجره به خاطر این میگم که علاوه بر شرایط مداری مریخ و زمین تو شرایط مناسبی قرار میگیرن و این بهترین شرایطی که با یه سوخت کمتر بتونن محموله از زمین ارسال کنن به سمت مریخ. حالا از این پنجره داره ناسا استفاده میکنه، دقیقا همین زمانها در 1 سال آینده ناسا استفاده میکنه و قرار مریخ نورد مارس 2020 رو ارسال کنه. همزمان سازمان فضایی اروپا و روسیه یه پروژه مشترک به نام اگزومارس، اونا هم برنامه خودشونو دارن و قراره یک مریخ نشین و یک مریخ نورد رو بفرستن. حالا این هفته اعلام شده که چینی هم گفتن ما هم قراره ارسال کنیم، علاوه بر این که یک مدارگرد مریخی ارسال میکنن، یه مریخگرد میفرستن دور سعی مثل ماهوارهای زمینی دور مریخ میگرده، قراره که یک مریخ نورد هم ارسال میکنن. چینی ها حالا صحبت اینه که تا الان به جز ناسا کسی به خاک مریخ نرسیده، سازمان فضای اروپا به مدار رسیده، هند هم به مدار رسیده، پروژه های چین و روسیه هم که تنها شکست خورده همگی. حالا ماجرا اینه که معلوم نیستش که الان چه اتفاقی میفته، چون تجربه سازمان فضایی چین برای رسوندن مهنورد و مهنشین ها خیلی تجربه خوب بوده، پروژه چانگی مختلفی که الان انجام ده، چانگی 3 و 4 و بعد این مهنورد یوتو که خیلی هم این روزا خبرساز هست همچنان. حالا میگن شاید از این تجربه بتونه خیلی خوب استفاده بکنه و بالاخره پای یک آسیایی هم به روی سیاره سرخ باز بشه. یکی از دوستان، ما میخواستیم اسم سازمان نبریم ولی خب مثل این که قرار شده ببریم دیگه، پیامک زدن پرسیدن سایتی که هک شده سایت تامین اجتماعی بوده، 0913-70-41 و این سوال رو پرسیدن. آقای خسروپور میخواستن راجع به صحبت کنم، من گفتم بهتر اسم نبریم ولی خلا اسم بردیم، بله همین سازمان تامین اجتماعی بوده. امیدوارم که شبتون بخیر باشه، ادامه برنامه مهجو خواهید داشت.
دوستان بخش دوم اتاق خبر رو هم شنیدید، اما پیامک‌های زیادی رسیده به دست ما، هم در خصوص سوالی که مطرح کردیم پاسخش شما دادین و هم در خصوص گفتگوی تلفنی که داشتیم با آقای میرسعی در خصوص رؤیت هلال ماه، سوالات متعددی از ما شده و برای ما فرستادید که دوست عزیزی به شماره 0915 چهار شماره آخر 0143 گفتن که برای اینکه من دیگه شفاف میخونم پیامکشون رو، برای اینکه رحلت امام مقارن نشه با عید فطر یه روز جابجا کردن این وسط، چرا الکی توضیح علمی براش میارید؟ دوست عزیز اصلا به این صورت نیست، اگر گفتگوی کارشناسی ما رو گوش میدادید کاملا متوجه میشدید که شما در پایان سوالتون مطرح کردید که اگر یک هفته هوا قوارالود بود و هلال دیده نشد اون موقع تکلیف چیه، بعد یک هفته صبر بکنیم؟ نه خیر، ببینید دوستان، ماهای قمری یا 29 روزه هستند یا 30 روزه هستند و ما وقتی که در روز مورد نظر نمیتونیم هلال ماه رو بینیم، مثلا میگم امروز بایستی روز 29 ماه قمری هست، اگر امروز هلال ماه رو ببینیم همین 29 میشه آخرین روز ماه قمری، فردا دیگه نمیشه 30 اون ماه، میشه اول ماه جدید. اما اگر امشب به هر دلیل نتونیم ببینیم، هوا ابری باشه، قوارالود باشه، ابزار ما ضعیف باشه، چشمان ما ضعیف باشه، به هر دلیل امشب نتونیم ببینیم، امشب که 29 بود فردا میشه 30 اون ماه و پس فرداش میشه اول ماه قمری. حالا اینکه شما میگید که اگر یک هفته نبینیم دیگه، ما که میدونیم ماه قمری بیشتر از 30 روز نخواهد بود، دیگه 30 رو رد بکنیم، چه ببینیم چه نبینیم، پس فرداش ما میگیریم اول ماه قمری. بنابراین اینطور نیستش که حالا یک هفته صبر بکنیم یک ماه تا بلکه بتونیم هلال ماه رو ببینیم. این از پاسخ سوال شما. اما دوست دیگه‌ای هم برای ما پیامک زدن و در انبوه پیامک ها حالا جابجا شد، من اسمشون رو الان پیدا نمیتونم بکنم، دوستی پیامک فرستادن گفتن که در خصوص رصد با هواپیما هم صحبت بکنید که اگر برن با هواپیما از بالا ببینن وضعیت به چه صورت هست. دوست عزیز، این مورد هم جزء استفتاءاتی بودی که از مقام معظم رهبری شده و ایشون هم در پاسخ اعلام کردن که ملاک این هستش که با چشم دیده بشه، حالا چه مستقیم بدون ابزار، چه چشم پشت دوربین یا تلسکوپ باشه. در طی چند سال گذشته، یعنی از حدود سال مثلا یک بتونم بگم تقریبا 13-14 سال پیش اعلام شد که با هواپیما هم اگر بر ارتفاعات بریم و بتونیم مثلا ابرها رو پشت سر بگذاریم در صورتی که هلال ماه دیده بشه باز قابل قبول هست. بنابراین ما شاهد بودیم که در سالهای گذشته رصدگرانی با هواپیما مثلا پرواز میکردن و هلال ماه رو حالا یا رصد میکردن یا نمیتونستن رصد بکنن. اینم از پاسخ سوال شما. اما چند تا از پیامک هایی که به دستم اومد رو من براتون بخونم. پاسخ دادین خانم الهه و علی قهارزاده از تهران از برنامه تشکر کردن، گفتن که طول شبانه روز کوتاه‌تر میشه، در مسیر اتوبان تهران به قم هستیم، داخل ماشین و برنامه‌تون رو داریم میشنوید. ممنونیم از شما که شنونده برنامه ما هستید. محمد عتیقی از مشهد گفتن گزینه 2 صحیح هست و علی صادقی از شهر قم هم گفت گزینه 2 صحیح هست. دوستان قومی هم حالا مثل مشهدی ها زیاد شدن. آقای خانم طباطبایی نیا هم از شهر قم گفتن گزینه 2 صحیح هست و دوست دیگه‌ای هم که شمارهشون رو اسمشون رو در واقع ننوشتند به شماره 0913 احتمالاً از اصفهان باشن، 4 شماره آخر 1223 گفتن که گزینه 2 صحیح هست. خب دوستان، به پایان برنامه زوزنقه در این هفته رسیدیم. 43 قسمت از برنامه زوزنقه رو خدمت شما خوبان تقدیم کردیم. اما پاسخ سوال مسابقه امشب رو خدمت شما عرض بکنم. سوال کردیم که اگر ماه نبود یا به هر دلیل ماه مثلا یهو غیبش بشه، ناپدید بشه، نابود بشه، برای سیاره زمین چه اتفاق میفته؟ منظورمون هم شبانه روز زمین هست. همونطور که میدونیم یک چرخش کامل زمین به دور خودش در حالت عادی در شرایط فعلی 24 ساعت حدوداً طول میکشه. اگر ماه نبود چی میشد؟ بعد ببینیم الان که هست چی میشه. ماه به خاطر نیروی گرانشی که الان به زمین وارد میکنه باعث ایجاد جذر و مد برای آبها میشه. این جذر و مد آبها مثل یک ترمز عمل میکنه و باعث میشه سیاره زمین به تدریج آهسته تر به دور خودش بچرخه و طول شبانه روز رو رفته رفته حتی خیلی کم داره طولانی میکنه. اگر ماه نبود این نیروی گرانش و این جذر و مدها دیگه وجود نداشت و چرخش زمین به دور خودش که مدت اون میشه یک شبانه روز کوتاه‌تر میشد. بنابراین گزینه 2 پاسخ صحیح مسابقه پیامکی امشب ما هست. دوستان زیادی سوال رو صحیح پاسخ دادن، اما کسی که با ذکر دلیل کاملتر پاسخ داد آقای صمد خزایی از باقرشهر بودند، به شماره 0919 4 شماره آخر 97 16 از آقای خزایی سپاسگزاریم و همچنین از همه شما خوبان که در این هفته هم همراه ما بودید و لطف کردین در مسابقه پیامکی ما شرکت کردید. اما برنامه‌ای که شنیدید حاصل همکاری دوستان و همکاران خوبم بود که خدمت شما معرفیشون میکنم. تهیه کنندگی برنامه رو سرکار خانم مرضیه آقازاده به عهده داشتند. صدا برداری و مدیریت میز صدا به عهده آقای حسین تعالی بود و آقای مصطفی طالبیان ارتباطات رو عهده دار بودند و خانم فاطمه ربانی هم مسئولیت هماهنگی رو به عهده داشتند. محمد جواد ترابی سردبیر بخش نجوم و فضا، سپیده شرباف سردبیر بخش پزشکی و سلامت و اشکان خسروپور سردبیر بخش فناوری بودند و من احسان مهرجو به عنوان مجری در این برنامه خدمت شما انجام می‌دهم. خدا نگهدارتون.
به نقطه یه جور
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
بهترین سوالی که بعد از انتقام گرفتن میشه پرسید چیه؟ اینکه بپرسم حالت بهتر شد؟ و بهترین جواب برای این سوال چیه؟ نه؟ چرا؟ چون ما اون حس ناجوری که از یه اتفاق تو دلمون جا مونده رو حل نکردیم. فقط یه اتفاق ناجور دیگه روش گذاشتیم و فکر قرار این با اون در بشه و حالمون خوب بشه. مشکل ما اینه که یه چیزی میخوایم اما برای رسیدن بهش یه کار دیگه میکنیم. تو کوچکترین اتفاقات زندگیمون تلافی کردن رو داریم. سر یه مهمونی ساده اگه رفتاری ببینیم که خوشمون نیاد میگیم منم رفتم خونشون اینجوری میکنم حالش جا بیاد. فکر میکنیم قرار همه چی همیشه سر جاش باشه و خار تو دست و دلمون نره و وقتی هم که رفت باید تلافی کنیم. نه عزیز، با تلافی کردن یه نفر با حال بد تبدیل میشه به دو نفر یا چند نفر با حال بد. حرف بزنیم، همین. یاد بگیریم که اگه چیزی شد که نباید، به جای قهر و تلافی و روترش کردن حرف بزنیم، همین.
زندگی خودش میتونه موتور متحرکه برای فعالیت‌های فراوانی بشه. این رضایتمندی مطلق از زندگی انسان رو به رکود و سکوت و در واقع یک نوع بی‌تحرکی میکشونه. من میخوام از منظر دیگر این عدم رضایت از زندگی رو بهش بپردازم و اون در واقع میگه این مسئله خودش به واقع میتواند موتور متحرکه انسان برای انجام فعالیت هایی بشود که تلاش داری میکنه تا زندگیش را بهتر از اینی هست بکند. پس اصلا منشأ فعالیت ها، منشأ کوشش ها و تلاش ها بر این است که زندگی را بر مدار یا در ریل اصولی و منطقی قرار بده، تلاش بکنه برای این. پس خودش منشأ تلاش است. رضایتمندی مطلق هم خیلی مناسب نیست، اما تا اونجای این جایزه است، تا اونجای این درسته، تا اونجای این منطقی که ما مواجه میشیم با یک در واقع تأثیر مثبت بر رفتار. اما گاهی اوقات این نگرانی های از یا این عدم رضایت از زندگی متأسفانه بر سر استرس و اضطراب رو، نگرانی ها رو، یک نوع در واقع نگرش هایی رو برای انسان فراهم میکنه. در چنین حالتیه که ما باید اصلاح کنیم باز انتظارات خودمون رو از زندگی و در واقع واقع نگر باشیم. ببینید این که نوسانات اقتصادی ما رو دچار یک روان پریشی و یک ابهامات اساسی در زندگی کرده خب یک امر طبیعیه، ولی مقابله با اون و کنار آمدن با اون میتونه کمک بکنه به ما تا ما تصمیمات درستتر و دقیقتری رو بگیریم. البته ما هم عضوی از این جامعه هستیم به عنوان یک عنصری که در واقع براش اتفاق افتاده این مباحث. باید من میگم این واقع نگر بودن و پرده از رؤیاها و اون تصورات آرمانگرایی غیر واقعی میتونه کمک بکنه ما رو در پرتو سلامت روح و روان اتخاذ تصمیمات درست و اقدامات صحیح برای مقابله و کاهش آسیب‌های احتمالی در خصوص این موج‌های سنگینی که هر از چندگاهی دامن جامعه رو میگیره کمک خواهد کرد که ما آسیب کمتری ببینیم و بر آنها پیروز بشیم انشاءالله.